بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيبا. تقدم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. بحث ما در این شب درباره مسائل حکومتی و سیاسی و ارتباطش با ارزش‌های اسلامی بود و در چند جلسه به این نتیجه رسیدیم که ریشه حقیقی همه حقوق حق خدا بر بندگان است و بعد با کلامی از امیرالمومنین سلام الله علیه این استنباط را تأیید و تقویت کردیم. در ضمن این فرمایشاتی که در نهج البلاغه نقل شده آمده بود که همه حقوق از حق الهی نشأت می‌گیره و این حقوق از لحاظ اهمیت، بزرگی و کوچکی با هم متفاوت است. در جلسه گذشته اشاره کردیم به سر این اختلاف و عرض شد که ارزشیابی این حقوق و اهمیتش را باید در ارتباط با تأثیری که در تحقق اهداف الهی و پیدایش لیاقت برای بهترین رحمت هاست جستجو کرد. هرچه تأثیرش بیشتر باشد حق بزرگتری را ایجاب می کند، هرچه تأثیرش کمتر باشد متناسب با آن اهمیت کمتری خواهد داشت. ادامه بحث در این زمینه از فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه این است: ثم جعل من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. اونطور که ما استفاده کردیم این است که سایر حقوق نشأت میگیره از حق الهی، اون باید باشه مثل یک ریشه، سایر حقوق مثل شاخه ها و شاخ و برگ هایی که ازش ناشی میشه. طبق این برداشت کلمه من در اینجا معنای نشوع را داره، یعنی ثم جعل من حقوقه، یعنی ناشأ من حقوقه. ولی بعضی ها من را تبعیضیه گرفتند از کسانی که در باری کلمات تحمیل رو ما میزون. برحال اون رابطه که ما تفسیر کردیم و تبیین کردیم رابطه اصل و فرع است. شاخه ها از ریشه نشأت میگیرند، یعنی از اون پیدا میشن. اما من تبعیضی معناش این است که از اول این مجموعه است، یه جزءش هم حقوق مردمه. این تفاوت این است که من تبعیزیگه باشه یا من به معنای نشأت باشه. ترجمه تحت لفظی این جمله ها این است که خدای متعال بر اساس حق خودش حقوقی را برای بندگان قرار داد. با همین تشبیهی که عرض کردم برای بنده قابل فهم داره، یعنی حق خدا ریشه حقوق بود، از اینها جوان زد و ناشی شد حقوق دیگری برای بندگان. فجعلها تتکافأ فی وجوهها و یوجب بعضها ببعض و لا یستوجب بعضها الا ببعض. یعنی این حقوقی که خدا برای بندگان قرار دادیم بر اساس همون رابطه عبودیتی است که با خدا دارن، همه عبد خدا هستن، در این جهت تفاوتی بین بندگان نیست. حقوقی هم که خدا برای بندگانش قرار میده از لحاظ سبک سنگینی متناسب است با همه بندگان. اینجور نیست که بی جهت یه حق خدا برای این کسی قرار میده دیگری را محروم میکنه، گزاف نیست. این از فروع اون مسئله است که آیا اراده خدا گزافی است یا اراده حکیمانه است. این حقوقی که خدا برای بندگان قرار داده بعضی سبب اثبات حق دیگری میشن. یعنی این حق را وقتی ما لحاظ بکنیم اقتضا میکند در مقابلش حق دیگری باشه. این یک خاصیتیست، رابطهیست بین این حقوقی که خدا برای بندگان قرار داده. و از اون طرف در صورتی اون حق ثابت میشه و واجب العمل میشه، واجب الرعایه میشه، که این طرف هم وظیفه خودش رو عمل کنه. یه مثال ساده ای بزنم در همین امور روزمره ای که داریم برای تقریب به ذهن. خدای متعال برای ما حق قرار دادی که در نعمتهاش تصرف مالکانه بکنیم. این مالکیتی که انسان ها پیدا می کنند بر زمین و آب و معدن و چیزهای دیگه، خب اینا همه مخلوقات خداست و نعمتهای اوست. خدا به ما اجازه در اینها تصرف کرد. وقتی ما روی بعضی کار کردیم و یک نوع مالکیتی پیدا کردیم، کسی که مثلا معدنی استخراج کنه این مال خودشه، قناتی در بیاره مال خودشه، زمینی را آباد کنه مال خودشه، بعد میاد اون چرا به دست آورده با دستاورد انسان دیگری مبادله میکنه. هم خرید فروش هایی که همه انسان ها دارن، انواع معاملاتی که هست، یه نوعی تبادل هست. حالا یک چیز را ما خریدیم، رفتیم بازار یک چیز را خریدیم، یا از اون دستاوردهای کار خودمون روی طبیعت منتقل کردیم به دیگری، در مقابلش چیزی دریافت. وقتی آدم خرید فروش میکنه حق داره در اون چه خریده و مالک شده تصرف کنه، اما اگه طرف حاضر نشده اونا تحویلش بده، او هم حق نداره در ثمن استفاده کنه. استفاده این شخص از این با استفاده او با هم همسنگند. غیر از این که با هم همسنگ هستند، با هم متناسب هستند. اینجور نیست که یکی مثلا نمرش یک باشه یکی یک میلیون، اینقدر تفاوت داره. استفاده ها همسنگ هم. این کالایی که میخره و اون کالایی که میفروشه با هم کوابیش هم ارزش هم، هم وزن هم، هم سنگ هم. وقتی این معامله را کردن هر دو طرف حق دارن در اون مالی که بوده از اووردن منتقل شده بهش تصرف کنن، اما به شرط اینکه او هم اجازه بده در مالش تصرف. من جنسی رو میخرم میگیرم مشغول خوردنش میشم پولشو نمیدم. معامله کردیم، گفتم به تو اشتره تو مثلا، اما پولشو ندادم. تو جیبم هست میتونم بدم، اما خلدری میکنم نمیدم. اگر ندم اون مالم برای من حلال نیست. در صورتی تصرف در این مبیع برای من در این سمن فرق میکنه، حالا طرفی جایز است که اون طرف هم به قولش وفا کنه، و هم عینی رو که باید به من تسلیم کنه در اختیار من قرار بده. یک طرفی نمیشه، معامله مبادله هست. من اگر حق انجام وظیفه خودم کردم، طرف هم باید وظیفهش رو انجام بده. اگه استنکاف کنه حق نداره در اون مالی که بهش منتقل شد تصرف. این حق در صورتی برای این ثابت میشه که اون طرف هم به وظیفه خودش عمل کنه. لا یستوجب بعضها الا ببعض. بعضی از این حقوق هست که ثابت نمیشود، وجوب پیدا نمی کند برای کسی مگر اینکه طرف هم حق وظیفه خودش را انجام بده و اجازه استفاده از بدن را بده. این توضیح ساده برای این عبارت. اون چه مهم هست برای ما در این فرمایش امیرالمومنین این جمله بعده: و اعظم ما افترض الله سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی على الرعیه و حق الرعیه على الوالی. امیرالمومنین به حسب این نقل می‌فرماید بالاترین بزرگترین حقی که خدا برای مخلوقی بر مخلوق دیگر قرار داده، حقی است که والی بر رعیت، زمامدار نسبت به مردم و مردم نسبت به زمام. دو تا نکته در این عبارت نهفته است. یکی که همون طور که والی حقی بر مردم داره که دستوراتش را عمل کنند، او را کمک کنند در انجام وظایفش، مردم هم حق دارند که والی وظایفش را نسبت به اونها انجام بده. تتکافؤ این حقها، حق طرفین با هم همسنگ است، کف هم هستند، با هم متناسب هستند. این یه مطلب که این دوتا حق یه طرفه نیست. اینجور نیست که مثلا زمامدار یه حقی داشته باشه ولی مردم حقی نداشته باشن. او حق داره هر کاری دلش بخواد با مردم انجام بده، اما مردم حق مطالبه حقشون را نداشته باشن. این نمیشه. خدا اون حقی که قرار داده طرفی نیست، برای او حق قرار داده که اطاعتش کنن، برای مردم هم حق داده که وظیفهشون نسبت به اونها انجام بده. حالا وظیفه چی هست و اینا، شاید اگر خدا حیاتی و توفیقی بده بعدها بهش بپردازیم. در این جلسه روی این جهت میخوام تکیه کنیم که اول این حق متقابل و متبادل است. حق والی بر مردم مثل حق مردم است بر والی. این دوتا با هم متضایفند، متکافئ هستند، همسنگ همین، همسان هستند. نکته دوم این که این بالاترین حقی است که خدا برای انسانی بر انسان دیگری قرار. خب انسان مثلا حقی است که زن و شوهر نسبت به هم دیگه دارن، حق بزرگی دارن در هم دیگه. پدر و مادر با فرزندشون و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. فرزند خیلی باید نسبت به پدر و مادر حق گزار باشه، اطاعت بکنه، حق پدر و مادر رو رعایت کنه. در این حال پدر و مادر اینجور نیست که اونا آزاد باشن هر کاری میخوان بکنن. اونا هم حق دارن نیازهای فرزندشون رو تأمین کنن. این حق متقابله. ولی همه این حقها رو که شما بسنجید هیچ کدام به پایه حقی که واری بر مردم دارد و مردم بر واری دارند نمیرسه. اون بالاترین حق، اون مقدمه این که دیشب گفتیم که ملاک این که یک حقی بالاتر هست چیه؟ چطور شده که این بالاترین حقی است؟ از حق پدر مادر بر فرزند بالاتره. حق واری بر مردم از حق پدر مادر بر فرزند بالاتره. اعظمو واسه این اطلاق کلام امیرالمؤمنین. چرا سرش چیه؟ برای اینکه والی اگه صالح باشد و بتونه وظایفش انجام بده، خدمتی که برای همه انسانهایی که تحت امرش هستن میتونه انجام بده و در نتیجه اون برکاتی که از این رابطه حاصل میشه و زمینه را برای رشد انسانها و رسیدن به کمالاتشون فراهم میکنه از هر کسی دیگری میشه. پدر و مادر تا یه حدودی میتونن برای فرزندشون امکانات رشد فراهم کنن، هیچ کس دیگه هم اون نقش پدر و مادر رو نمیتونه ایفا کنه، ولی اونا فقط نسبت به فرزند خودشون هم در یه محدوده ای در یک سنینی. اما حق والی بر رعیت نه سن میشناسه نه محدوده خاصی میشناسه، باید تا اونجایی که توان داره خودش مستقیما و به کمک دیگران با واسطه در راه وظایفی که خدا برای والی تعیین کرده نسبت به مردم تلاش کنیم. اگه این وظایفش رو انجام بده، اون چنان برکاتی نصیب این مردم میشه که از هیچ راه دیگری این برکات حاصل نمیشه. اشاره میکنه به اینکه تو این فرمایش که چطور است که این برکات بالاتره و حق اینها عظیمتره. اعظم مفترض سبحانه من تلک الحقوق، همه حقها را خدا قرار داده، ولی عظیمترین حقی که قرار داده حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوال. فریضتون فرضها الله لكل على كل، هر یک بر دیگری این حق واجب را دارند، حقی که حتما موظفند وظیفه‌شون را انجام بدن و حق طرف را ادا کنند. فریضه من الله. سر این مطلب دو تا نکته است که در همینجا اشاره می‌فرماید. حالا شاید بعدهای خدا توفیق بده بتونیم را بازتر کنیم و تفصیلش را بیشتر درک. این که میگم این فریضه ایست خدا قرار داده و این بالاترین حقوق است، برای دو نکته است. یکی این که فجعلها نظاما لألفتهم و عزا لدین. از مقدماتی که دیشب ذکر کردیم و اون نتیجه را گرفتیم این بود که تکامل انسان‌ها به حسب تقدیر الهی طوری است که نیاز به همگرایی و زندگی اجتماعی و همدلی و همراهی داره. هرقدر انسان‌ها با همدیگه رابطه‌شون صمیمی‌تر باشه، بیشتر به هم کمک کنند، احساس همدلی کنند، احساس یگانگی کنند، زمینه رشد و تکامل برشون بیشتر فراهم میشه، موانع ترقی ازشون برداشته میشه. این است که در اسلام یکی از اهدافی که دنبال شده و بسیاری از احکام اهم از واجب و مستحب حقوقی و اخلاقی بر اساس این تشریع شده، این است که مردمی که در سایه اسلام و زیر پرچم اسلام مجتمع هستند و این وحدت رو پیدا کردن، اینا هرچه بیشتر با همدیگه الفت داشته باشند، همدیگه رو دوست بدارن، خیر همدیگه رو بخوان، اونقدر در این زمین ما احکام اخلاقیات سفارشات داریم که به این آسونی ها قابل شمارش و دستبندی نیست. و چیزهای عجیبی که واقعا ما باور نمی کنیم، برکات تعالیم اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسیده، شاید سایر فرق از اینها محروم باشند از این معارف، ولی متاسفانه ما هم انگار نه انگار که اینا را دریافت نکردیم و نشنیدیم و خبر نداریم. حالا شما این حدیث را ملاحظه بفرمایید، هنگامی که دو تا مؤمن در راهی به هم میرسن، یکی از این طرف میره یکی از این طرف داره میاد، رسیدن به هم، سلام علیکم، دست دادن، یه چیز معمول است بین همه انسان ها، مسلمان و غیر مسلمان. اذا تصافح المؤمنان سقط بین ابهامیهما مئة رحمه. دو تا مؤمن وقتی به هم میرسن دست میدن، این دست ها، این انگشت ها به هم دیگه میرسن، معمولا دست که آدم میده اینجوری میشه، وقتی دست میدن این دوتا ابهام ها که به هم میرسه، سقط بین ابهامیهما مئة رحمه، رسیدن دست دادن، خدا صد رحمت بین این دوتا انگشت ابهام نازل میکنه. خب این تا اینجاش خیلی عجیب، صد رحمت به این که رسیدن سلام علیکم، یه دست دادن برم جدا شدن. ولی عجیب ترش اون جمله بعدیشه، تسعون و تسعون منها لأشدهما حبا لصاحبه. خدا صد تا رحمت رو اینجا نازل میکنه، ولی 99 تاش مال یکیست، یکیش مال اون دیگه. این چه تقسیمیه؟ چرا اینجور؟ 99 تاش مال اون کسیه که اون یکی رو بیشتر دوست میداره. لأشدهما حبن لصاحبه، اونی که محبتش نسبت به رفیقش بیشتره، از اون صد رحمت 99 تاش مال اوست، یکش مال اون دیگه. شما در عالم بیانی از این زیباتر، دلنشینتر، مؤثرتر پیدا میکنید برای اینکه دو نفر مؤمن با هم مهربان باشن، دوست باشن؟ نمیگه خونه براش بسازه، نمیگه نمیدونم وسایل ازدواجش فراهم کنه، نمیگه قرضش رو ادا کنه، رسیدن هم دست بزن، یه مسافره. نتیجه صد رحمته، 99 تاش مال اون کسی که رفیقش رو بیشتر دوست میدونه. حالا کی میدونه؟ خدا میدونه و فرشتگان میدونن، خودش هم چه بسانه هم ندونن کدوم دیگری رو بیشتر دوست میدونه. این یکی از نکته هاییست، یکی از آموزه هاییست که در مکتب اهل بیت برای دوستانشون گذاشته شده، یاد داده شده، تا در زندگی اینا را رعایت کنه. البته همینجا باید توجه داشته باشیم، گاهی هست ما بعضی از مطالب را از اسلام، از تشیع، از مکان فرمایشات اهل بیت دریافت میکنیم، فقط یک روی سکه را میخونیم، اون روش را نگاه نمی کنیم. این مطلبی که آدم دیگران را دوست داشته باشه، این مطلق نیست، همه را نباید دوست داشت، همه مؤمنین را باید دوست داشت. اون کافری که به خون شما تشنه است، اون نباید دوستش داشت. اشداء و علن کفار، در اسلام تولی و تبری همسنگن. خیلی جاها میبینید صحبت میشه، حالا در داخل در خارج، سیاستمداران، دیگران، نویسندگان، که اسلام دین صلح است، صفا است، مهربانی است، چنین است، چنان است. اما اسلام دین اشد و علال کفار هم هست. اسلام دین ولی یجدو فیکم غلظتن هم هست. میگه با این کفار همسایتون که مزاحمتون میشن با اینها جنگ بجنگید، اونم نه ساده، ولی یجدو فیکم غلظتن، باید درشتی از شما احساس کنه، نه با نرمی و با دشمنی که خون شما تشنه است، باید سرسخت باشید. اینجا جای صفا و مهربانی و حرفا نیست. حالا جالبه در این آیه اول می‌فرماید اشداء علی الکفار، بعد می‌فرماید رحماء بینهم والذین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله نفسید من نیست. بعد از این جمله شریف از والذین معه اشداء علی، یاران پیغمبر اینجورند، نسبت به کفار سرسختند اما بین خودشون مهربانند، رحما و بینهم. تولی و تبری توامان است، یک طرفه نیست. اسلام دین رحمت است. هر شب انشاءالله توی دعای افتتاح میخونید ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه، اما اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقبه. دو تا صفت شو پهلو هم آوردیم. ارحم الراحمین، از هر مهربانی خدا مهربانتر است. حالا چقدر مهربانتر است چه عرض بکنم؟ و اندازه که ذهن ما میکشه این است که من گاهی مثال میزنم، میگم اگه مهربانی های همه مادرهای عالم رو جمع کنید بذارید تو یک کفه درازو، هر چه مادر هست مهربانی هاش جمع کنید بذارید تو یک کفه درازو، یک کفه درازو مهربانی های خدا. مهربانی خدا سنگین است، اون میره بالا، قابل مقایسه با مهربانی خدا نیست. مهربانی های مادر، همه مادرها یک قطره ای از دریای مهر و محبت خداست، اون بی نهایته. اما در این حال ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحم، جای خودش، اون جایی که باید رحمت کند، اما اون جایی که جای عقوبت است، اشد المعاقبین است. فی موضع النکال من نقبه و عظم المتجبرین الی آخر. درباره مؤمنین می فرماید که قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه. ما در قرآن دو جا تأکید شده که مؤمنین از یک الگویی پیروی کنند و او را اسوه خودشون قرار بدن. یکی درباره پیغمبر اسلام است، قد کانت لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. یه اسوه شخص پیغمبر است، میگه به او اقتدا کنید. در این آیه می فرماید قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم، به ابراهیم اقتدا کنید. در چی؟ ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله بدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ببینید که ابراهیم چیکار کرد با مردم، چه جور رفتار کرد. شما همین جور رفتار کنید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم. مسلمونا، یکی از احترامایی که خدای متعال برای حضرت ابراهیم قائل است، میگه به پیغمبر میفرماد دین من دین همون ابراهیمه، حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. این شخصیت خیلی در قرآن محترم است. حضرت ابراهیم میفرماد به عهده ابراهیم و کسانی که همراه ابراهیم بودن، ملذین معه، به اونات اقتدا کنید، تأسی کنید، از اونا الگو بگیرید. در چی؟ اذ قالوا لقومهم، هنگامی که به مردمشون، مردمی که در اون زمان بودن و باشون مواجه بودن، انا براء منکم، ما از شما بیزاریم، شما هم باید به دشمنانتون صاف و صریح بگید انا براء منکم. به آمریکا صریح هم باید گفت مرگ بر آمریکا، ما الان عمل با شما آشتی نمی کنیم الا ان تؤمنوا بالله وحده، مگه تسلیم مقررات اسلام و ارزش‌های الهی بشید، خب شما مثل ما خواهید. تازه به این اکتفا نکند که بفرماید ما از شما بیزاریم، میگه بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، میان ما و شما عداوت و دشمنی برقرار است تا روزی که ایمان به خدای یگانه. صریحا بگید ما دشمن شماییم. معنای دیگری هم داره این آیه، هیچ کسی احتمال میده یه معنای دیگری داشته باشه، بنده بد تفسیر میکنن. بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. بعد ممکنه یکی به ذهنش بیاد که حضرت ابراهیم یه وعده‌ای به عموش داده بود که من برات استغفار میکنم. خب عموش که مشرک بود چرا استغفار کرد؟ الا قول ابراهیم الابی، در همه چیز تأثیر کنید به ابراهیم مگر این کلامش. الا قول ابراهیم الابی لاستغفرن لک، این که گفت برای تو استغفار میکنم اینا به دشمنان تو هم نگید، ابراهیم گفت اما شما نگید. یه آیه دیگه هم عذر این را که چرا ابراهیم همچو وعده ای داد، میگه و ما کان، در یه جای دیگه، و ما کان استغفار ابراهیم الابی الا عن موعدت وعدها ایاه فلما تبین انه عدو لله تبرأ. میگه حضرت ابراهیم برای اینکه با این عموش حق بزرگتری داشت و سرپرستی او را داشت، در دامن عموش بزرگ شده بود، تعبیر قرآن ابی هست ولی در روایات هست که منظور از اب عموشه، پدر والدش نبوده. اول با اینشون بحث کرد سر بت‌پرست ها، گفت این بت‌ها چیه میپرستید، اینا چی کاره هستند، و بالاخره اون زیر بار نرفت، گفت این سنت ماست و این من آداب و رسوم رو من تکریم میکنم. گفت خب من از شما جدا میشم ولی برای تو استغفار از خدا میخواد، تو خدا تو رو بیامرزه، استغفار خواهم کرد برات. این وعده رو حضرت ابراهیم داد نم برای این بود که یه خود دلش رو نرم کنه، رابطهشون به کلی قطع نشه، جوری باشه که باز یه رابطه‌ای باشه بتونه یه بار دیگه دعوتش کنه. مهربانی هم حق داشت کردنش، هم برای اینکه نخواست به کلی اونو مایوسش کنه، شاید یه بار دیگه بگید اصلا. یه همچون وعده ای را داده بود، این بود که برایش استغفار کرد چون وعده داده بود. بعدش می‌فرماد فلما تبین انه عدو لله تبرأ منه، وقتی دیگه برای ثابت شد که نه این مسلمان به جو نیست، این مؤمن به جو نیست، تبرأ منه، ازش بیزاری شد، از عموی سرپرست خودش. تا تازه همین وعده ای رو که داده بود میگه شما این کار رو نکنید. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا برآء منکم و مما تعبدون من دون الله بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء. در اینا تأثیر کنید به ابراهیم، اما در میون کاراش یه چیز ازش تأثیر نکنید الا قول ابراهیم لعبی لأستغفرن لک، شما این کار رو برای دشمنان نکنید. چنین وعده به کافر ندید. این قرآن است، اون رحمت هست، اون مهربانی هست، اما در مقابلش این عامل دافعه هم باید وجود داشته باشه، مرزها باید مشخص باشه، دوست و دشمن باید باشون رفتار متناسبی با خودشون کرد، با دوستان مروت، با دشمنان در عمل مدارا، اما در کلام و سخن در موضع گیری قاطع. در موقع شما تا مادامی که کافریست با اون طرف جور، ما این طرف جور. من آبمون از یک جوب نخواهد رفت. این دستور صریح قرآن میگه باید شما از ابراهیم یاد بگیرید، بگید بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء، ما شما با هم دشمنیم و این دشمن ثبات خواهد داشت حتی تؤمنوا بالله وحده. بله، اما وقت کسانی مسلمانند ولو اشتباهاتی دارند، لغزش‌هایی دارند، اما ایمان به خدا دارند، ملاک خودی بودن، رحما و بینهم بودن، ایمان به خداست. اگه واقعا ایمان به خدا دارن، دلشون میخواد اطاعت خدا بکنن، با اینها مدارا کنید، مهربان باشید، خدمت کنید، رحما و بینهم. با چنین کسانی حتی اگر گناهکار باشید تردش نکنید. باز اینجا مسائلی هست از این اطلاق عموم ها ایستایی سبگاهی استفاده نابجا میشی. ما یه حساب این است که وقتی با یک شخص گناهکاری، فرض با اینه مؤمن است، کافر نیست، خدا را قبول داره، میگه باید به دین خدا و عمل کرد، خب ما نسبت به اینا باید مهربان باشیم. اما حالا وقتی مرتکب گناهی میشه یا داره یه گناهی رو انجام میده، من برم لبخند بهش بزنم، اونجا برم مثلا یه هدیهی براش ببرم، داره گناه میکنه. یه وقت احسان کردن به این وسیله ایست برای هدایتش، امیدیست برای اینکه بتونم از این راه درش نفوذ کنم و هدایتش کنم. خدا هم برای کفار حتی یه هم چیز رو رعایت کرده، المؤلفت قلوب هم. با کافر هم شما حقی از وجوهات شرعی خدا معین کرده از زکات به کافر هم بدی، برای اینکه دلش بیاد با شما، هم دل به شما، الفت پیدا کنه، نسبت به شما خوشبین باشید، در صد دشمنی با شما بر نیاد. اگه با یک کسی مؤمنی هم ده گناهکار است، شما مواجه شدید به همین نیت که رابطه داشته باشید تا بتوین درش اثر بگذارید، راهنماییش کنید، این خوبه. اما نه، اون هم چه تلقی نداره، امیدی هم ندارید بهش. آدمی سهل معصیت فرو رفته در منجلاب فساد، الان هم مشغول کار گناه و کسافتکاریه، برید احترام بکنید و مهربانی کنید و اینا، این صحیح نیست. روایت داره اگر کسی گناهکاری را ببینه و در مقابل گناهش به خاطر اینکه بهش بفرماند که من با گناه تو مخالفم، چهره در هم نکشد، یعنی با هم تو عادی باش ملاقات کنه، روز قیامت آتش جهنم چهرهش رو در هم خواهد کشید. آتش جهنم چروکیدش میکنه که چرا در دنیا در مقابل شخص گناهکاری که مشغول گناه بود طوری رفتار کردی که تأیید او شد، نفهمید که تو باش مخالفی. اینا رو باید دانست، هر چیزی رو جای خودش تشخیص داد، موقع خودش عمل کرد. بگیم اسلام دین رحمت و مهربانی است، با همه با شمر یزید هم مهربان، پس اشد و علی الکفار جاش کجاست؟ بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضا جاش کجاست؟ ولی یجدو فیکم غلبتن جاش کجاست؟ همونطور که در طبیعت دو تا عامل جاذبه و دافعه وجود داره با هم، در زندگی اجتماعی هم این دو تا باید با هم باشه، و الا دشمنان از اخلاق شما، از نرمش شما سوء استفاده میکنن، در زندگی شما آرام آرام نرم نرم نفوذ میکنن، شما را به انحراف میکشانند. مرز را رعایت کنید. به هر حال منظور این بود که اونقدر محبت و الفت بین مؤمنین پیش خدا ارزش داره که در یه مصافحه ساده 99 تا رحمت مال اون کسی است که طرف مصافحه کنندگیش رو بیشتر از اون دوست میداره. اون 99 رحمت داره، اون یه رحمت. حالا در این زمینه بحث های دیگه هست که وقت شما رو نمیگیرند. موضوع بحثی که باید در این مناسبت بحث بکنیم، اهمیت حق والی بر مردم و حق مردم بر والی است. چرا؟ فرمود دو تا علت داره. در اینجا بحث به این تعبیر که در این خطبه آمده، یکی این که نظاماً لالفتهم، مؤمنین باید با هم الفت داشته باشند. این الفت بین مؤمنین را والی و ارتباط والی با رعیت سامان می بخشد. یعنی اگر ما زمامدار صالحی داشته باشیم می تونه کاری بکنه که مردم با هم الفت داشته باشند، مهربان باشند، هم بین زمامدار و مردم و هم بین مردم خودشون. نظاماً لألفتهم یکی، و عزاً لدینهم یکی، دلهاشون با هم مهربان باشه، دلهای مؤمنین ها، نه کفار و منافقین. برای اینکه دلهای مؤمنین الفت بیشتری داشته باشه، مهمترین نقش رابطه والی با رعیت است. یعنی سیاستمدار است، حاکم است، زماندار است که میتونه در جامعه مقرراتی داشته باشه و رفتاری داشته باشه که موجب این بشه که مردم بیشتر با هم دیگه الفت داشته باشه. این یک هنر، کار کمی نیست. دوم، عزاً لدینهم، حاکم است که میتونه در جامعه اونچنان رفتار بکنه، اونجور مقرراتی رو به اجرا بگذاره که دین عزت داشته باشه. مهمترین اثر دین، مهمترین قیافه دین در مسائل فرهنگی ظاهر میشه. شما در این جامعه که وارد میشید چند اندازه میفهمید در این جامعه دین عزیز است یا نیست؟ تو خیابون میرید آیا این مردم برای دینشون ارزش قائلن یا نه؟ اگر کسانی باشه که ظواهر اسلام را رعایت کنن، ارتباطشون مردم با هم دیگه محترمانه مؤدبانه باشه، دو تا راننده وقتی به هم میرسن یا یکی میخواد سبقت بگیره با فحشای چارواداری طرف را بدرقه نکنه، حالا یا درست میکنه یا اشتباه میکنه، چه عیبی داره آدم در یه همچین جایی از طرفش هم برای حقا ما اوست، هم با ادب حرف بزنه، زبان مهربانی داشته باشه، عذرخواهی بکنه ازش، رد شدی ازش بو بزن برو، اینجور بهتره. یا این که آدم وقتی رمیشه شاتو فوش هم بده و مسخنش هم میکنه، حالا دیدی و همینطور چیزایی دیگه. این ظواهر است که نشانه این است که دین عزیز است در این جامعه یا نه غریبه. از حجاب، از پوشش، مردها چه لباسی، زنان چه لباسی، اینا معلوم میشه که در این جامعه دین عزیزه یا نه. و حالا اگر بخوام ببینیم دین عزیزتر شده یا نشده، باید دو تا وضع رو دقیقا مقایسه کنیم. 10 سال پیشتر وضع چجور بود، حالا چجوره؟ این نشانه این است که والی والی خوبی بوده یا نبوده. اگه حاکم درستی بود، وظیفه شناس بود، طوری رفتار کرده بود که عزت پیدا میکرد، دین ارزش های دین در جامعه رواج داشت، کسی که رعایت ارزش های دینی میکرد پیش مردم محترم بود. اما اگه جامعه طوری شده که کسی امر به معروف هم بکنه، با کمال ادب هم اخ میکنه، باید شیعنش چم هم بهش میگه و آزادیه که دلمون میخواد میکنی دیگه، بر افتاد این حرفای آخونده، این معلوم میشه دین عزیزه در این جامعه یا نیست. کی میتونه این کار را بهتر از همه انجام بده؟ یا آخوند؟ البته حرف آخوند بی اثر نیست، میتونه اثری بشه، یه معلم، استاد دانشگاه، اما بیش از همه اون کسی که نقش داره در این که دین در جامعه عزیز میشه، زمامدار است، کسی که حاکمیت داره در جامعه. این است که این فریضه من الله عظیمه، این اعظم حقوقی است که خدا برای بندگانش علیه هم دیگه قرار داده، اعظم مفترض الله من حقوقه. چرا؟ برای اینکه اثرش بیش از همه است، زمینه را برای رشد انسان ها بهتر فراهم میکنه، برای تقرب بندگان به خدا و برای سعادت ابدیشون، حتی برای سعادت دنیویشون، چون عمل به احکام دین راحتی و آسایش دنیا هم میاره. خب وقتی برای شد بیشترین نقش را در این کار حاکم داشته باشه، طبعا حق او بزرگتر خواهد بود. اینجور نیست که گزافن خدا نور چشمی داشته باشه و اندگان برای شما حق بیشتری قرار دادیم بی جهت. نه، خدا عزیز بی جهت نداره، نور چشمی بی حساب نداره. اگه برای کسی عزتی ارزش بیشتری قائله، مال اینه که ملاک ارزش در او بیشتر هست. پس این جمله رو یه بار دیگه روش بخونیم، ترجمه کنیم، تا ببینیم فردا شب خدا چه توفیقی میده. و اعظم مفترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی فریضتون فرضها الله لكل على كل، برای اینها علیه اونا، همه این ولات علیه مردم و همه مردم علیه ولاتش. فجعلها، این فریضه را خدا جعلها نظاما لالفتهم، الفت رکن اساسی زندگی اجتماعی بشر هست که زندگی اجتماعی بشر شرط اساسی برای تکامل مادی و معنوی است. پس هرچه کمک کند به اینکه شهروندان نسبت به هم دیگه الفت بیشتری داشته باشند، صمیمیت داشته باشند به هم دیگه، خدمت بزرگتری است. وقتی خدمت بزرگتر شد، حق اون کسی که این خدمت را انجام میده بزرگتر خواهد. این یکی نظاما لألفتهم وعزا لدینهم جعلنا الله وإياكم من المؤمنين العاملين. السلام عليكم ورحمة الله.